الشهيد الصادق الصانع. اسماء حسنا دن یکی دیگر اسماء حسنا اسم شریف صانع هست که جلسه گذشته من اشاره کردم و اسم صانع در قرآن مجید آمده است با تعبیرات مختلف که بعضی از آیات را می‌خوانم و در دعای جوشن کبیر هم آمده است. اون رقم که من در خاطر دارم در دعای جوشن کبیر در دو مورد آمده است. در یک مورد عرض می‌کند یا من هو خالق و کل شیء، بعد دارد یا من هو صانع و کل شیء، چه خداوند را به اسم خالق می‌خواند و سپس خدای را به اسم صانع می‌خواند. و همچنین در همین دعا در جای دیگر به این تعبیر آمده است یا من هو فی صنع حکیم، ای خدایی که در صنع خود و در صانعیت خود دارای حکمت است و حکیم است. حالا معلوم است صنع مراتبی دارد و صانع خود در حد خود درجاتی دارد که انشاءالله اشاره خواهم کرد. اما قبل از اینکه در خصوصیات و در تحقیق صانع و این اسم احسن وارد شوم، معنی اجمالی یا تفصیلی صانع و صنع. لغت صانع اسم فاعل هست و مشتق است از مصدر صنع، از صنع مصدر و مأخذ این کلمه هست و صنع مشتقات زیادی دارد، همه گونه مشتق دارد. فعل ماضی صنع صنع میاد با مشتقات بعد شهاده سیره و فعل مضارع یصنع اسم فاعل صانع اسم مفعول مصنوع و صفت مشبهه صنیع و بقیه تعبیرات هم از صنع مشتق خواهد شد، لفظ مصانع و امثال اینها که بعضی ها اشاره می شود. وقت معنی حقیقی صنع این است که عرض می کنم از صنع و اجادت الفعل، کاری که کسی انجام می دهد، کار را از این نظر که ما بحث می کنیم دو رقم می شود انجام داد. یک رقم این است که انسان کار را انجام بدهد تا از کار و از مشقت عمل خلاص شود، میخواد خودشو خلاص کند و رفع تشریف کند، کار را به این جهت انجام میدهد. مثل کار کارگرهای روز، کسی کارگر را استخدام کرده است، آورده در خانه یا در مسجد، کاری بر او حاله کردند، اگر در بالاتر او مأموری نباشد، مراقبی نباشد، این کار را انجام می دهد. ولی در این انجام دادن کار گاهی صدمه هایی می زند و شلوغکاری می کند، اوضاع را اینقدر به هم می زند که ضرر کار این شخص از منفعتش بیشتر است، خرابی این شخص از آبادیش بیشتر است. در آخر روز صاحب کار آرزو می کند کاش کار نکرده بود و مزدم گرفته بود و تشریف برده بود. کار کار اینجین کاریست. کسی فرش می بافد ولی ماهر و استاد فرش بافی نیست، پشم را خراب می کند، رنگ پشم از بین می دود، ضایع می شود، وقت و زمان کار هم تلف می شود. برای آنچه که به دست میاد فرش نیست، چیزیز فقط به درد پالان می خورد. گاه کار همچون کاری هست، کار بی مصرف، کار به درد نخور، کار بد، کار ناپسند. بانوی با تحمید یا بدون رغبت منزلی را میخواد نظافت کند، ولی اینقدر از وسائل منزل، ابزار منزل، شیشه منزل، ظروف منزل میشکند، به هم میریزد. کاش جارو نکرده بود، تنظیف نکرده بود. گاهی کار از این قبیل هست. گاهی کسی کار را انجام میدهد و در اون که حال جودت به خرج میدهد. اجادت کار، کار را با نظافت، با وجه بهتر، با طریق شایسته تر، بسیار متعالی و زیبا و قشنگ انجام میدهد. انسان وقتی که در آخر کار به نتیجه کار میرسد خوشش می آید، لذت می برد و باعث زیبایی و روشنایی و لطافت مواد کار می شود. از پش یه شخص ماهری، چه زن و چه مرد، پش می بافند از پش، ولی این وقتی پش را می بیند بخت می درد، آفرین میگوید، از حریر بهتر، از ابریشم والاتر است. طرف را نمیشناسد ولی بی اراده میگد دست شما درد نکند و دست به قول لهجه معمولی مریضا و دست شما آباد باد. کار را با جودت، با هنر و با ظرافت انجام می دهد، منظر را تمیز می کند، بسیار متعادل، با سلیقه. کارگر کار را انجام می دهد، بسیار منظم، بدون ریخت و پاش، بدون تضییع مواد کار، بدون تضییع وقت، بدون پایمال کردن سرمایه، با وظیفه شناسی. بنا کار را انجام می دهد، با زیبایی بنا، با زیبایی و قشنگی طراز کار و با تعالی و هنر مخصوص. این دومی را اگر یه شخصی، یک کسی اون کار مورد نظر و کاری که بر او راجع بوده است آن را انجام دهد، با ظرافت مخصوص به آن کار، با تمامیت و کمال متناسب آن کار، این رقم کار کردن و این رقم فعل را و اتمام کار را صنعت و صنع بهش میگند. پس در صنع بعد از این توضیح به دست می آید که دو قید اساسی لازم است، یکی ظرافت و هنر و دقت و نظم در عمل، یک، و در نتیجه این ظرافت و دقت و هنر اون غایت و نتیجه‌ای که از این کار و از این هنر لازم بود آن نتیجه هم به دست بیاد. اگر این دو نظر را تأمین کرد یک کسی در کار، اون کار را میگن صنع و این شخص میشود صانع، آن کار میشود مصنوع. فرشمودید، اگر این دو قید نبود، این دو شرط نبود، اسمش صنع نیست. بلکه اسم عمل چی هست؟ استمرار همون عمل هست، فعل هست. میگن کاری انجام داد، فعل، فعلی از او صادر شد. فعل عبارت هست از صرف نیرو، صرف نیروی اون شخص و اون کس. هر رقم که پیش آمد فعل یک مطلب است، صنع مطلب دیگر است. در صنع خصوصیاتی مراعات می شود، قیودی اضافه می شود. در صنع هنر و جودت کار و ظرافت لازم است. اولا به طوری که عرض کردم، در صنع رسیدن به هدف و به دست آوردن غایت لازم است. هیچ یک از این دو در نفس عمل معتبر نیست. عمل یعنی صرف نیرو. حالا کسی کسی را کتک می زند، کسی کسی را پایمال می کند، کسی با پای خود لگد، با لگد خود خاکی را یا مثلا گلی را می لگد می زند، لگد کوب می کند، به هم می زند. این عمل هست، ولی این عمل یه صنع نیست. در صنع اون دو قید معتبر است. اگر اون دو قید معتبر نبود و مورد توجه نبود، فقط صدور نیرو و قدرت فقط بود، این میشه از صرف نیرو و صرف قدرت و بهش عمل میگند. پس هر صنع عمل را لازم دارد، هیچ صنعی بدون عمل نمیشود. لیکن از این طرف هر عملی صنع نیست. خیلی از عملها از انسان صادر می شود، از انسانها که عمل است و کار است، ولی در او صنع نیست، زیبایی نیست، هنر نیست، جلوه نظم و خوبی و غایت مطلوب در اونجا نیست. وقتی که نبود این کار است، ولی کار بی‌غایت است، پس صنع نیست. پس هر فعلی صنع نیست، لیکن هر صنعی با فعل است و در او فعل موجود است و کار در او موجود است. این معنای اجمالی صنع هست. دقت فرمودید؟ و شما موارد صنع را حالا قبل از رسیدن به حق متعال در اصطلاحات دقیق لغت و اجتماع ملاحظه بفرمایید. گاهی مثلا صحبت می کنید، یک چاقوی ظریف را که شکسته است تیغش، اون را فلان استاد ماهر ساخته بود، استاد وفات کرد و نظیرش هم فعلا موجود نیست. یک تیغه چاقو شکست، شما معطل ماندید که این را کی اصلاح کند. کسی پیدا کرد و اصلاح کرد. در شما دقت کردید، دید واقعا اصلاح بسیار باجایی است و نقصی در این اصلاح نیست. بعد تیغه چاقو را بعد از اصلاح ملاحظه می فرمایید، با دقت میگید واقعا صنعتگر است. این تعبیر بسیار تعبیر خوبی هست. واقعا صنعتگر یعنی چه؟ یعنی اون ظرافت کار، اون دقت کار، اون نتیجه و غایت و هدف کار در این عمل ملاحظه شده است. این شخص هنرمند است. یک فرش زیبایی شما دارید، یک کسی دارد، از فرش های قدیم است، از دست فلان فرش باف هنرمند صادر شده است. یک طرفش پوسیده بود، سوخته بود، از بین رفته بود، دادید دست فلان رفوگر معروف و فرش رو رفو کرد. هرچی دقت کردید در او عیب ندیدید، بگید واقعا صنعتگر است، صناع هست. این تعبیر بسیار باجاست، یعنی ظرافت فن، دقت فن، هنر درست کردن را این دارد. این فقط کار نیست، این علاوه بر این که اینجا پشمه ها را به هم آمیخته است و گره ها را زده است، تنها گره زدن نیست، علاوه بر اون ظرافت کار، دقت کار، نظم عمل، اون چینش رنگ ها را ملاحظه کرده است، اون جهت هنرمندی و صنعتگری را بهش میگید. صانع و صانع، این شخص واقعا صنعتگر است. این لفظ صنعت در روی شکم زیبایی و اجادت و جودت کار و هنر در کار در خود این لغت نفته است. حالا من برای شاهد برای شما شمارات را در اینجا از خود قرآن مجید آوردم. وصنع الفرج، وصنع الفرج، خداوند به حضرت نوح خطاب می کند، میاد کشتی را بساز، اما نمیگد رعمل الفرج، کشتی را به کار ببند، با این تعبیر نمیگد، نمیگد اخلق الفرج، اجزاء چوب را با هم جمع کن تا کشتی باشد، یاد وصنع الفرج، کشتی را در باره کشتی صنعت به خرج بده، در باره کشتی صانع باش، اون کشتی را به صورت صنعتگر بساز. این دفت صنعت در اینجا بیکار بوده است، یعنی این کشتی خصوصیتی دارد، علاوه بر اینکه در اونجا باید خودت بینشینی و ایده را بینشانی، لیکن این کشتی باید دارای ظرافت باشد، دارای هندسه مخصوص باشد، زیرا این کشتی باید در مقابل ضربات موجها، در مقابل برخورد با کوهها، برخورد با قله‌ها، در برابر تلاطم آب، در برابر جزر و مد شب و روز، این کشتی مقاومت داشته باشد. این کشتی یک کشتی معمولی دریای آرام یا اقیانوس جا افتاده نیست، این کشتی کشتی طوفان دیوانه است، یک طوفان بی نظم دیوانوار مخرب عذاب آسمانی در کره زمین برای عذاب و قطع نسل بشر پیدا خواهد شد. در برابر این همچون طوفان یک کشتی میخواد با مقاومت متناسب این طوفان، این کشتی باید هنر مخصوص در او بکار رود، باید دارا نظر مخصوص، هندسه مخصوص و ساختار مخصوص باشد. مراعات این نکات سرع میخواهد، جودت ذهن، زیبایی عمل، هنر مخصوص و نظم مخصوص میخواد. فرضا اینجا میگد وصنع الفرج، در تتمه آیه دارد وصنع الفرج به اعیوننا، در برابر چشمان ما، علم ما و ادراک ما و دید ما این کشتی را صانع باش و صنعتگر باش، که ما مراعات کار را خواهیم کرد. این لفظ اسنا در اینجا به کار رفته است. آیه بسیار زیبایی، صنعت لبوس لکم، صنعت لبوس لکم، صنعت پوشش برای شما. حالا بنده این را به صورت سوال میگم، شما در باره لباس دقت فرموده اید؟ لباس آدمی، این لباسی الان میپوشیم، قبل از ما پوشیدند، بعد هم خواهم پوشید، باید لباس شما دقت فرموده اید؟ قطعا نه، ولی من مناسبت این بحث ها دقت کردم، حالا عرض میکنم شما بعد دقت بفرمایید. این لباس صنعت میخواد، نه فقط کار. این لباس مثل بیز زدن نیست، مثل کلنگ به زمین زدن نیست، دوختن لباس و حاضر کردن لباس، دوختن لباس مانند بوریدن درخت نیست، مانند نمیدان پیوند زدن درخت نیست، این صنعت هست. چرا صنعت هست؟ شما دقت بفرمایید، چه از پوسته می سازید، چه از پارچه بسازید، چه از پشم باشد، چه از ابریشم باشد یا از نخ یا هر چی دیگر. شما یک قطعه بزرگی از موجود خارجی را به صورت کت یا شلوار یا پیرهن یا بلیز یا پیژامه یا هر صورت دیگر بیاورید. این چقدر دقت و هندسه متناسب میخواد، باید بریده شود. قطعات این برش ها، هندسه مخصوص این قطعات، رابطه مخصوص این قطعات، تناسب قطعات پارچه با همدیگر، تناسب مخصوص این پارچه ها و قطعات با اندام صاحب لباس در هر یک از این لباس ها، این هنر مخصوص میخواد، دقت مخصوص میخواد و زیبایی مخصوص میخواد. اگر همینا جمع شد و اینا به هم دیگر ارتباط داد، میشود یک لباس، یک کت زیبا، یک بریز، یک شلوار، یک لباس دیگر. این را قرآن میگه صنعت لبوس لکم، اون چی شما میپوشید اون صنعت میخواهد. صنعت نه فقط کار است، اون صنعت است، واقعا صنعت است. اینجا صنعت بهش میگن. من با این مثال هایی که قرآن فرموده و با این تعبیر خوشم آمد، هم مثال قرآن را بگم و همون لغت صنعت را معنا کنم و صانع را. تتخذون مصانع، قرآن می فرماید در شما انسان ها استعداد مخصوصی هست. شما در این عالم اجتماع و زندگی اجتماعی برای خود صنعت هایی را اخذ می کنید و هر کدام صنعتی را دنبال می کنید. اینجور نیست؟ انسان ها دسته و طایفه به طایفه اند، هر طایفه ای دنبال یک هنری خاص است و اون هست صنعت می آفریند. یکی صنعت بسیار زیبا در روی فلزات، یکی صنعت های بسیار زیبا در روی چوب، صنعت های بسیار زیبا در روی پشم، صنعت های بسیار زیبا در روی گچ، صنعت های بسیار زیبا در روی خاک که از او کاشی می سازند و ارقام اینها را، صنعت های بسیار زیبا در روی سنگ، مجسمه ها. تتخذون مصانع لکم، انسان ها شما صنعت هایی را در جهان طبیعت برای خود می گیرید و اخذ می کنید. پس شما هنرمندید، شما طریق زیبایی را و تناسب را بلدید، شما جودت کار را و هنر کار را آشنا هستید. صنعت را روی پارچه پیاده می کنید، صنعت را روی قطعات و پاره های پارچه پیاده می کنید، گاهی صنعت را روی فلسه های دریا پیاده می کنید، گاهی روی ماسه ها پیاده می کنید و چینش و چسبیدن اونها گل و گلدان ها می سازید که هر بیننده مبهوت می ماند. انسان موجود صنعتگر است و مظهر اسم الصانع هست. آیه بسیار زیبا هست، تفسیر می گفتن اگر تفسیر بیشتر و زیادتر می دادم، برای مقصودم اشاره بود. والله یعلم ما تصنعون، خدا تمام صنعت ها شما را می داند. با دست صنعت بکار برده است. در لغت عرب اگر کسی در صنعت زیاد دقت کند، در صنعت زیاد زیبایی به خرج دهد، او را صناع میگن. صناع از اوزان مبالغه هست، یعنی زیاد صنعتگر، زیاد ظرافتکار، او را صناع میگند. به یکی از نکات ادبی بسیار خوب این تعبیر را دارم عرض می کنم. بعضی ها برای خود مکان را اتخاذ می کنند، در مکانی می نشینند، در مکانی استقرار و قرار می گیرند که اون مکان نسبت به مکان ها دیگر امتیاز دارد. مثلا صندل ها را چیدند و برای خود برای یک شخص، یک شخص رئیس مثلا، یک شخصی که در اون جمعیت، در میان جمعیت بزرگ است، برای اون یک مبل خوبی قرار دادند. دیگر روی صندلی چوبی می میشند و روی اون مبل نرم و خوبی دارد که جایگاه اون شخص است، یک مکان مخصوصی دارد. در مسجد مثلا محراب مکان مخصوصی هست، در محافل دیگر برای بزرگان مکان مخصوص را در نظر می گیرند. اون مکان خاص ممتاز را اسمش را جایگاه مخصوص می گن در فارسی. فرانکس تشریف برد به جایگاه مخصوص. البته الان من تبسم کردم چون جایگاه سابق قبل از این را یادم افتاد. در عربی این را مسانع میگند. مسانع، مسانع جمع مسنع هست. مسنع یعنی جایگاهی که در او صنعت به کار برده شود. صنعت، امتیاز، برتری، ظرافت برای شخصیت ها در جایی که می نشینند اونجا امتیازی به کار می برند. حالا مثلا در فرش او، در چیزی که روی آن می نشیند، در پشتی او، در صندلی او، در میز او، در منبر او، یک صنعتی در اونجا به کار می برند. اونا مسانع بهش می گند، مصنع بهش می گند. پس لغت صنعت در او یک ظرافت و امتیازی خوابیده است. و این هم یک آیتی، آخر آیتی هم راجع به حضرت نو و تصنع علی عینی، و تصنع علی عینی، این کشتی باید ساخته شود، صنعت در این کشتی بیکار برده شود. خدا می فرماید در برابر دیدگاه من، در برابر دیدگاه من، صنعت، صنعت نو در مقابل دیدگاه خداست. این بسیار کلمه مهمی هست. این اهمیت صنعت نو را می رساند. دیدنجا لفظ خلق به کار نبردند، لفظ عمل نگفتند، لفظ فعل نگفتند، لطس نه، لفظ صنعت گفتند. صنعت در مقابل دیدگاه خدا واقع می شود. اینقدر اهمیت دارد. از چه نظر؟ چون در صنعت ظرافت و هنر بسیار قوی و بیشتر مورد نظر است. خب معنای صنعت را انشاءالله با این مثال ها و در ضمن آیات شما توجه فرمودید. یکی اسماء احسن خداوند الصانع، بالاترین، قویترین، زیباترین، غیر متناهی ترین صانع در میان صانعان خداوند است. الصانع به طور مطلق و بدون قید و شرط خداوند است. چرا صانع است؟ بانک همه موجودات این عالم را خدا صنعتگری فرموده است، یعنی در کنار ظرافت علاوه بر ایجاد، علاوه بر خلق، علاوه بر جمع اجزا، علاوه بر اینها، هر موجود را در کمال ظرافت و تراوت و تعادل برای یک هدفی و غایتی آفریده است. هر دو قید در همه موجودات مورد نظر است. هر موجودی هم ظرافت، هم طراوت، هم زیبایی و جمال مطلق را دارد در حد خودش و هم برای هدفی و غایتی خلق شده است. پس هر موجود صنعت است، صنع است و هر اون که در روی موجود کار کرده خداست. پس خدا صانع است، صانع انسان است و صانع افراد انسان است، صانع تک تک نباتات است، صانع تک تک جمادات است، صانع همه دریاها و جویبارها است، صانع کهکشان هاست، صانع عالم ماده است، صانع عالم مجردات است، صانع زمین آسمان است، صانع ملائکه و کروبین و صانع ظاهر و باطن عالم است. بس هو صانع، خداوند صانع است. در کار خدا بی نهایت ظرافت و هنر و دقت و زیبایی و لطافت و غایت و هدف به شاد رفته است. تشنونید به طوری که به ازد پزدیان در کار انسان ها هم این حقیقت نهفته است. نه همه انسان ها، بعضی از انسان ها اونا هم صانع هست، ولی اینا صانع مخلوق هست. هم خود انسان ها مخلوق هست، هم صنعت انسان ها و ظرافت انسان ها بخشش خداست. اما صنعت خدا ملک خداست و از ذات خدا می جوشد و از ناحیه ذات است و از صانع از اسماء احسن و حسنای خداوند است. حضرت در دعا جوشن کبیر ملاحظه می فرمایید: یا من هو صانع کل شی، ای خدایی که صانع هستی بر همه چیز، بر همه چیز. این همون بیان است که من عرض کردم. این دعا همون را می فرماید: به هر چیز شما انگشت بنهید در او آثار صنعت خدا هست. یعنی خدا او را زیبا، ظریف، با نکته، با هنر و دقیق آفریده است و هر چیز دارای هدف و غایت است. پس عالم، عالم صنع است و خدا صانع عالم هست. به طوری که این جمله دیگر همون دعا: یا من هو فی صنع حکیم، ای خدایی که در صنعت خود حکیم هستی، یعنی هر زیبایی را در جای خود داده ای. زیبایی که بر انسان داده ای بی گل ندادی. گل یاسمن زیبایی دارد، ولی زیبایی خال و ابروی انسان در گل نیست. گل زیبایی متناسب به وجود خود دارد، انسان هم زیبایی متناسب به خود دارد. اینجور نیست؟ یک دسته گل در دست بگیرید، بعد به آینه نگاه کنید، زیبایی خود را در آینه ببینید و زیبایی گل را در با چشم ببینید. به خدا هر دو زیبایید، ولی هر زیبایی در جای خود. انسان زیباست، گلم زیباست، دو زیبایی غیر همند، هیچ تشابهی به هم ندارند. مطلب جور نیست. یک کبک زیبا هم اون طرف شما اجازه بید واشد، یک گرقابل زیبا هم اون طرف دیگر باشد، یک درخت زیبا هم طرف دیگر، یک بزغاله بسیار زیبا، یک بره زیبا هم اون وقت اون طرف، یک بچه گربه زیبا هم اون طرف دارای موهای مثل ابریشم، همه زیبایی هست. ولی زیبایی هر کدام برای خودش است. این فی صنع حکیم، در صنعتش، در بخشش زیباییش حکیم است. یعنی هر زیبایی را مخصوص جای خود داده است، مخلوط نکرده. انسان یک رقم زیبایی دارد، نوع دیگر زیبایی مخصوص به خود دارد، نوع سوم زیبایی مخصوص به خود دارد، نوع چهارم جمال مخصوص به خود دارد، نوع پنجم زیبایی مخصوص به خود دارد تا آخر. هم صانع است، هم در صنعش و هنرش حکیم است. مانند این است یک کسی بتواند خوب در چوب زیبایی بیافریند، از او گرندان زیبا، از او تراشکاری های زیبا، عصای زیبا و امثال اینها زیبا بسازد، از سنگ هم چیزهای زیبا بسازد. این شخص در صنعش حکیم است، یعنی هر زیبایی را در جای خود قرار میدهد. سنگ یک زیبایی مخصوص دارد و صنعت سنگ، صنعت چوب هم زیبایی مخصوص خود دارد. خدا در همه چیز حکیم است. پس خدا هم صانع است و هم در صنعش حکیم است. فتعالی الله و تبارک الله اما یصفون و سبحان الله اما یصفون. السلام علیکم و رحمت الله.